از سازمان غذا و دارو، واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو، دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP، ایزو 9001، ایزو 14001، ایزو 18001 و ایزو 22000. تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک خانواده ایم. گروه کارخانجات تولیدی آلیس. آلیس برای خانواده.
سوچه خوب شده مرغوب، رب چین چین طعم خونگی، رنگ مطلوب شده محبوب، رب چین چین شده دستچین، این رب غلیظ تو غذات بریز، رب چین چین رب فقط این، گوجه های خوب شده دستچین، رب چین چین
نوش جان
چین چین،
رب خانگی چین چین.
9:31 است. امروز در برنامه خانه و خانواده درباره شرایطی صحبت میکنیم که به هر دلیلی بچه ها مجبور هستن که بدور از خانواده زندگی بکنن، مثل رفتن به سربازی یا قبول شدن در دانشگاه، اونم برای شهر دیگری. گفتیم شما موافق هستید، مخالف هستید، تجربهش رو دارید، آیا چه خودتون در خانه های دانشجویی یا خوابگاه زندگی کرده باشید، یا فرزندتون، از تجربیاتش برای ما بگید، یا زمانی که فرزندتون به سربازی رفته یا خودتون به سربازی رفتید چه حس و حالی داشتید وقتی برای اولین بار از خانواده، از محیط خانواده جدا شدید. راه‌های ارتباطی ما 220-486-220-5009 که دو خط تلفن برنامه است و 3900 شماره ارسال پیام کوتاه. تا به موضوع فکر میکنید، چند خبر از فضای مجازی رو با هم مرور میکنید. هوش مصنوعی در برابر هوش مصنوعی. پژوهشگران اخیراً ابزاری ساختن که با کمک فناوری هوش مصنوعی میتونه متون جعلی رو که ربات‌ها نوشتن شناسایی کنه. دانشمندان موفق شدن لنزهای رباتیکی بسازن که به وسیله اونها میشه زوم یا بزرگ نمایی کرد. دو ساعت سکوت در روز باعث تقویت هیپوفیز مغز میشه که مسئول ذخیره کردن خاطراته. بد نیست گهگاه به مغزمون استراحت بدیم. سعی می‌کنیم که گزیده‌ای از خبرهای جالبی که در فضای مجازی هست رو برای شما انتخاب بکنیم. یک بار دیگه این رو تکرار بکنم، دیروز هم گفتم که شما هم میتونید برای برنامه خودتون خانه و خانواده بخشایی رو بسازید و به نوعی با ما همکاری بکنید در ساخت سری تازه برنامه خانه و خانواده. اگر مایل به همکاری بودید میتونید از طریق شماره پیامک 3900 با همکاران من در ارتباط باشید، عبارت تلفن رو ارسال بکنید، دوستان به شما زنگ میزنن و حالا صحبت میکنن که چطور با هم همدیگه همکاری بکنیم. موضوع امروز برنامه هم که مشخص شد، این مشخص هست، دربارش هم صحبت کردیم. خانم دکتر پروین ناظمی هم در بخش اول گفتن که چطور ما فرزندانمون رو باید آماده بکنیم برای حضور در زندگی مستقل خودشون، چه در شرایط زندگی خوابگاهی، چه در شهرستان و چه در زمانی که فرزندان ما آماده میشن برای اینکه به سربازی برن. با هم صحبت میکنیم، به این موضوع ادامه داره تا ساعت 10 صبح. اینجا خانه با خانواده است.
هر زندگی مشکل داره، کم و کاستی داره. شاید من نوعی خیلی زود از کوره در بیام، اما همیشه همسرم بوده که آرامشو به هم داده. واقعا از کنارش بودن آرامش دارم.
ولی تو خانواده خودمون معمولا مادرم توکلش خیلی بالاست، راهنماییش هم همیشه رو به خداست که اینطوری کن اونطوری کن خدا میرسونه و منوی آدم آروم میشه.
من به دستان سرد و خالی تو، من به فهمیدن تو محتاجم، من به احساس خوب بودن تو، من به خندیدن تو محتاجم. فرصتی داده ای کسی باشم، من نبخشیدم تو بخشیدی. ظاهر ما روشن است اما ماه اگر می شدم تو خورشیدی.
خانه و خانواده، موج اف ام، ردیف 90 مگاهرتز، رادیو ایران.
والله من همیشه شکرگزار خدا بودم. همه خوبیا تو یه چیز هم جمع نمیشه، همه بدیا هم تو یه چیز. نمی که یه خانواده متوسط و خیلی خوبی هستیم، جای شکرگزاری هم داره.
دست تو امتداد معجزه است، رو به تو میروم به سمت خودم. در همین جاده جاده عاشق تو شدم. من به دستان سرد و خالی تو، من به فهمیدن تو محتاجم، من به احساس خوب بودن تو، من به خندیدن تو محتاجم.
دوست محترمی گفتن که کاش درباره این هم صحبت بکنید که بچه‌هایی که تا دیروز خرج زندگیشون رو پدر و مادرشون میدادن، حالا قراره که در یه شهر دیگه زندگی بکنن، درس بخونن و هزینه های زندگی هم متفاوته در شهرستان ها، ولی ممکنه باباها تا آخر تحصیل همون پول توجیبی قبلی رو به بچه بدن و درک نمی کنن که در شرایط زندگی در خارج از شهر خودت هزینه ها متفاوته. 912-825. اتفاقا دوست گرامی، ما در این بخش میخواییم با جناب آقای دکتر محسن احمدی، کارشناس کارآفرینی، در همین زمینه صحبت بکنیم. این گفتگو رو بشنوید. آقای دکتر احمدی پشت خط ارتباطی خانه و خانواده هستند. سلام، روز بخیر.
سلام خانم علی‌عباس، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه خانه و خانواده. در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای دکتر. ما امروز در برنامه خانه و خانواده درباره زندگی بچه‌هامون به صورت مستقل داریم صحبت می‌کنیم. حالا قبل از ازدواج، وقتی فرزند ما در شهر دیگری دوران سربازیش رو سپری می‌کنه یا به دلیل قبولی دانشگاه در شهر دیگری مجبور به زندگی در اون شهر هست، بعضی وقتا بچه‌ها همزمان با تحصیلشون مجبور هستن کار هم بکنن و نیاز دارن به این که همزمان با درس به یک شغل هم بپردازن. ابتدا میخوام بدونم که اصلا چون این چیزی رو شما به عنوان یک کارشناس درست میدونید که بچه‌ها در زمان تحصیل بخشی از وقت خودشون رو برای شغل هم بگذارن؟
خب همینطور که فرمودین، خب شرایطیه که در بحث دانشجویی یا تو بحث سربازی پیش میاد، اغلب برای آقایون یا برای خانم‌ها ممکن تو فضای دانشجویی براشون اتفاق بیفته. حتما تو شرایط فعلی که الان داریم با وضعیت اقتصادی حالا کم و کوچیکی که داریم، خدمت رو عرض کنم که لازمه که یه نگاهی به کار داشته باشن. البته بچه‌هایی که تو رشته خودشون دارن درس میخونن خیلی خوبه که تو رشته خودشون دنبال کار باشن. مثلا یه دانشجوی از تهران رفته مثلا یه شهری خارج از تهران یا از یه شهری اومده به تهران توی صنعت کشاورزی داره فعالیت میکنه، خب خیلی خوبه که یه نگاهی داشته باشه به فعالینی که تو صنعت کشاورزی هستن و بیاد کار بکنه. من گپایی رو که داریم توی صنعت میتونم دونه دونه عنوان بکنم. ما الان اگر بخوان دوستان روش کار بکنن، یه پروژه کاربردی بخوایم تصور بکنیم، ما تو صنعت دیجیتال مارکتینگ خیلی میتونیم به هر حال تو شهرهای مختلف تو حوزه تولید محتوا، حوزه به هر حال فعالیتی که تو حوزه تبلیغات مجازی هستش مثلا کار بشه خیلی خوبه. ما تو صنعت بازاریابی باز گپ زیادی رو داریم. شاید امروز اگر مجموعه زیاد عنوان بکنه یا فرد زیاد عنوان بکنه، من یه بازاریاب خوبم تو رشته تحصیلی خودم، واقعا فضای کاری براش وجود داره. ما این رو یه فکر میکنم یه نقطه ضعف میدونیم که تو صنعت بازاریابی واقعا اگر بچه ها کار بکنن، حالا چه خانم ها چه آقایان تو شهرهای مختلف که میرن کار بکنن، این نگاهی به این موضوع داشته باشن، میتونن خیلی کارها انجام بدن و به موفقیت مالی هم برسن.
پس میشه بچه ها در کنار تحصیل کار هم داشته باشن؟
حتما باید اینطوری باشه تو شرایطی که ما داریم. ببینید که میدونید امروز نگاه میکنیم میبینیم افراد میان تحصیل میکنن، لیسانس میگیرن، فوق لیسانس میگیرن، ولو دکتری هم قبول میشن و مدرک هم میگیرن. چون این نگاهی به موضوع کار نداشتن، از ابتدا روی موضوع مهارت کار نکردن، مهارت خودشون کار نکردن. البته این رو عنوان بکنم که اغلب اینطوری هست، خیلی از بچه‌های ما تو مراکز مهارت آموزی هم گسترده شده هستش، میتونن مهارت خودشون رو در کنار موضوع تحصیل که دارن کاملش بکنن. مرکز فنی‌حرفه‌ای هستش، میتونن این کار رو انجام بدن. فقط این نباید باشه، حتما باید موضوع ارتباط با صنعتشون تنگاتنگ باشه، یعنی باید نزدیک نزدیک عمل بکنن، یعنی تا جایی که امکان داره نمایشگاه ها رو از نزدیک بازدید بکنن تو هر شهری که هستن. نمایشگاهی که برگزار میشه، خصوصا نمایشگاه بین المللی که تو محل دائمی نمایشگاه اون شهر هستش برگزار میشه، حتما شرکت بکنن. اگر ایده ای به ذهنشون میاد، ایده رو پخته بکنن، با اون واحد صنعتی مطرح بکنن و خودشون اگر این امکان رو دارن که مجری باشن عنوان بکنن که ما میتونیم این پروژه رو میتونیم مجری باشیم. و اینکه به هر حال به اون تکاملی که لازمه کنار اون رشته تحصیلی، ولو اون کسی هم که سرباز هست فضای خالی داره میتونه کار بکنه، اون تکاملی رو که احتیاج داره مد نظرش هستی در کنار اون علاقه و مهارت که کسب کرده، میتونه این استقلالی که به واسطه دور بودن از فضای خانواده یا موطن خودش که میتونه شهر خودش باشه به دست بیاره.
سپاسگزارم. متشکرم از شما جناب آقای دکتر محسن احمدی، کارشناس کارآفرینی. به شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
فرقی نمیکنه تقویم چه تاریخی رو نشون میده،
این خونه توی تمام روزها و فصلها بهترین جا برای زندگیه.
خانه و خانواده، شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 9 صبح،
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، ایران را بشنوید.
اما در پیامک های شما چه آمده درباره این که خودتون آیا تجربه زندگی دور از خانواده رو داشتید در زمان تجرد، مثلا زمانی که سربازی رفتید، یا شما خانم ها زمانی که دانشگاه قبول شدید؟ دوست محترمی گفتن که من 3 سال دانشگاه و دوران خدمت دور از خانواده بودم، خیلی کمک کرد تا بتونم مستقل بشم و از پس مشکلات خودم بر بیام. به نظرم خیلی خوبه و مورد نیاز هر فرزندی هست. 939-231 نظرشون این بوده. دوست دیگری با شماره 912-584 گفتن که سلام صبح خیر، پسرم سربازی رفت تبریز، واقعا تجربه خیلی بدی بود، وابستگی خیلی خوب نیست. راست میگید. منصور دیناروندی از سوسنگرد گفته سلام، خدا رو شکر من 3 دختر دارم، بنابراین مشکلی ندارم. خب منصور خانه که قرارش دخترها برن دانشگاه شهر دیگه، بالاخره همش که سربازی نیست. سلام، من خودم نزدیک 12 سال از خانواده‌ام دور و جدا زندگی کردم، باعث شد که یادم افسرده بشم. بچه آدم باید پیش خانواده‌اش زندگی کنه. 918-939 هم نظرشون این بوده. و اسماعیلی گفته من سابقه 5 سال زندگی در خوابگاه مدرسه شبانه روزی دارم. کاش میگفتید خاطره یا تجربه شیرین هست یا تلخ.
کریمی هستم از گلستان ربات کرد. من خودم اون زمان شهرستان که زندگی میکردیم دوره راهنمایی و متوسطه رو اومدم شهر خوندم، گذاشتم هم همین زمان، ولی زمان ما فرق میکرد. الان به نظر بنده فرزند با فرزند فرق میکنه. به نظر من برای بعضیاشون میشه اتلاحات درستاز در شهرستان، ولی بعضیاشون نه. این داریم میبینیم. من شخصا خودم 3 فرزند دارم، 2 میترستم ببستم، ولی برای یکیش اعتبار نمیکنم بفرستم.
سعید افت از شیراز گفته نه اصلا دانشگاه برای دختر نه، اونم با این بحث. خب نظرشون این بوده، توضیح بیشتری هم ندادن. محمد رضا طیبی از تبریز گفته که اصلا تحمل دوری فرزندانم مهدی و فاطمه رو ندارم و از همین الان که کوچیکن بچه‌هام فکر این که یه روز ازم دور زندگی کنن منو اذیت میکنه. لطفاً منو راهنمایی بکنید که باید چیکار بکنم تا با این مسئله کنار بیام. سلام، اهل تهرانم، پسر من کنکور داده و دقیقاً پسرم حدود سنی موضوع برنامه رو داره. خدا رو شکر طوری تربیتش کردم که توانایی فکر کردن رو یاد گرفته، هیچ وقت نه محدود بوده و نه بی‌قید و شرط آزاد. الان با صحبت‌های خانم دکتر یه سوال برام پیش اومد. در کنار تمام آزادی‌هایی که به پسرم دادم، براش قانون گذاشتم که تا قبل از 10 شب باید خونه باشه. البته به این مسئله هم معترضه، اما با توجه به خطرات و معضلات همیشه تصور می‌کنم قرار بدی نیست. الان با توجه به صحبت‌های خانم دکتر یه لحظه فکر کردم ممکن این کار اشتباه باشه. اگه سال بعد از من دور شد دیگه من کنترلی ندارم روش. چشم، من این پرسش رو حتما به خانم دکتر میگم.
من دور از خانواده زندگی کردم. از سال سوم راهنمایی به بعد، البته حدود 42 سال پیش مشاوره‌ای نبود، صحبتی نبود، به ما یاد ندادن چجوری زندگی کنیم و خلاصه خیلی تنهایی بد گذشت. بعدها ازدواج کردم و الان خودم دخترای بزرگی دارم. دخترای من چند سال پیش رفتن دانشگاه و دور از من زندگی کردن، ولی من خیلی اونا رو آماده کردم و خیلی صحبت می‌کردم با ایشون، سر می‌ذارم بهشون و البته خوابگاه زندگی می‌کردم. تونست یه زندگی دانشجویی و خوابگاهی خیلی خوبی داشته باشه و موفق باشه. ولی روی همرفته اگه نباشه، امکان این باشه که بچه واقعا دور نشه، خصوصا دختر بچه دور نشه از خانواده، خیلی بهتره.
سلام، تشکر از برنامه‌تون. تجربه من حدود 4 سال این بود که به خاطر شغلم مجبور بودم برم کشور مالزی بابت سدبندی و ساختن سد. خیلی دلتنگ تنها دخترم بودم، با همه سختی‌ها تموم شد اون روزا. الان 2 سالی که بازنشسته شدم و حتی به خاطر شرایط روحیم اجازه ندادم دخترم برای تحصیل به زنجان بره و بعد 2 سال تونست تو شهر خودمون دانشگاه قبول بشه. ولی کاش شرایط دوری رو میتونستم تحمل بکنم. فکر کنم به دلیل اینه که یه فرزند دارم، مختارزاده از شهر میمه.
من همچین تجربه داشتم، تو لشکر سی گربان خدمت کردم. الان پسرم هم داره توی لویزان تهران ارتش خدمت میکنه. درسته آمادگی که نداشتیم، ولی تو خودم خدمت رفته بودم و تجربه که داشتم به خدا سپردم همه کارا و پسرم و الحمدلله تا الان هم مشکلی پیش نیومده. با تشکر از برنامه خوبتون برای همه سربازان کشور، جان برکفان مرزبانی، آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.
من رفتن سربازی مادرم هم به ابروش نیورد، آخه 5 تا دیگه تو خونه داشت، کیانی از نهاوند این رو گفته. شنونده دیگری کوهی از بیرجند گفته من از کلاس اول راهنمایی از خانوادم دور بودم، الانم نزدیک 15 سال از خانوادم دورم و مشهد زندگی میکنم، کارم فضای سبز شهرداری. خوب نگفتیم این دوری خوب بوده، بد بوده، دلتنگی داشته، سختی داشته. لطفاً درباره استقلال بچه‌ها بیشتر در برنامه‌های دیگر هم صحبت بکنید. بعضی وقتها بچه‌های ما همین که از خونه دور میشن فکر میکنن که دیگه باید سر ناسازگاری با خانواده رو بگذارن. 937-143 یه تلفن بشنویم.
بنده از تهران تماس میگیرم. از خانم دکتر یه پرسشی داشتم. من خودم با همین موضوع هم درگیر هستم. خانواده ها وقتی بچه هاشون رو توی آموزشگاه های مختلف، اعم از ورزشی، علمی، فرهنگی، تفریحی که میفرستن، پدر مادر خانواده خصوصا مادرها وای میسن در به همون آموزشگاه تا بچه تعطیل میشه با خودشون ببرن منزل، شروع میکنن ازش گزارش گرفتن چی شد، چی کار کردی، چقدر دویدی، چی خوردی و اینجور مسائل دیگه. من خواستم بپرسم که این بچه وقتی این اتفاق واسش میفته شما چه توقعی دارین که اصلا خانواده خود بنده چجوری من این بچه رو بفرستمش توی یه شهرستانی که میخواد درس بخونه، لیسانس بگیره و برگرده. خواستم ببینم راهکاری واسه این قضیه هستش.
خب با همین پیامک میریم سراغ بخش دوم گفتگو با کارشناس برنامه‌مون خانم دکتر پروین ناظمی. خانم دکتر بفرمایید.
خواهش میکنم. بله. خب ببینید، من همونطور که شاید تو بخش اول عرض کردم، پایش در خانواده ریخته میشه. دوست عزیزمون عنوان کردن که به هر حال وقتی که مادرها این کارو میکنن، خب ما میگیم غلطه. ببینید چیزی که اشتباهه و به ضرر فرزندمونه، شاید اون موقع مادر وابستگی داره، دلش میخواد، دوست داره مواظب فرزندش باشه، ولی این وابستگی داره لطمه میزنه به فرزندش برای آینده. چون خیلی اوقات بچه ها برای یک موقعیتی که در آیندهشون خیلی هم عالیه،
بله،
دوچار دوگانگی میشن، نمیتونن تصمیم بگیرن، واقعا میمونن، خب پیش پدر مادر بمونن برن. از ابتدا ما پایه این وابستگی رو میذاریم، همیشه میگیم مادر وابسته، فرزند وابسته. پس اگر واقعا راهکارش اینه که به نظر من ایشون به عنوان یه پدر حتما یه تذکر به مادرشون بدن، حداقل ببینید ما میگذاریم کلاس، همه ما بچه‌هامون رفتن کلاس، بازم همینطوره، حالا کوچیک بودن میذاشتیم برمیگشتیم دوباره اگر نهایتاً میرفتیم دنبالشون، بذاریم تو محدوده‌های خودمون، یعنی نزدیک باشه که واقعا این اتفاقم حالا نخواد مثلا مادر بگه چون دوره من باید بیستم تا برگرده. بعد بچه‌ها میان خودشون باید این گفتگو رو داشته باشن، یعنی خودشون حرف بزنن و این گفتگو از طرف بچه‌ها ایجاد بشه، نه اینکه ما بپرسیم چیکار کردی؟ چطور بود؟ بله، یه سری اطلاعات رو من به عنوان مادر دوست دارم از فرزندم بشنوم، ولی ریز به ریز این که چی شد، چی کار کردی، چطور گفتی،
کی اومد، یعنی کی رفت، چی گفتی،
من همش باید برای تو تصمیم بگیرم. متاسفانه ما میدونیم این 100% اشتباهه، ولی همچنان پدر مادرای عزیزم خصوصا مادرها همین کار رو انجام میدن. من توصیه‌ام اینه که صحبت کنن، حالا با همسر خودشون، با نمیدونم اگر تو خانواده هستن، عنوان کنن که این کار غلطه. چون ما ببینید دوست نداریم به بچه هامون آسیب بخوره، ولی با یک روش تربیتی ناآگاهانه داریم یک ضربه خیلی بدی به فرزندانمون میزنیم.
خانم دکتر، چند تا از پیامک هامون موضوعش در کل بخوام بگم که پاسخ همه دوستان داده بشه، این هست که ما چیکار بکنیم که با این دلبستگی کنار بیایم و اینقدر برامون سخت نباشه. من در بخش اول که فرمایشات شما رو دنبال می‌کردم اومدم متوجه شدم که ما گاهی دلبستگی آزارمون نمیده، وابستگی ما پدر مادرها رو اذیت میکنه، یعنی نمیخوایم بچه‌مون از همون دور بشه چون به دلایل اصلا یه وابستگی داریم و فکر میکنیم اگه او توی این خونه نباشه ما هیچ کاری برای انجام دادن نداریم.
دقیقاً. میدونید جالبه، یکی از دوستان گفتن به خاطر شرایط روحیم فرزندم رفته، ای کاش رفته بودم. ببینید یعنی این خودخواهانه ترین تصمیمه، ببخشید آن که من مادر این کارو بکنم برای اینکه بگم فرزندم پیش من باشه. یه موقع ببینید نیازهای متفاوتی وجود داره، ولی برای اینکه خونه خالی میشه، حالا من که با شوهرم بشینم چه حرفی بزنم، با خانومم چه حرفی داریم، ما که با هم همش ببخشید داریم میجنگیم، پس اگه بچه‌مون بره بدتر میشه. یعنی در حقیقت بچه میشه فرزندشون، میدونید اونجا میشه یک وسیله برای ارتباطات خودشون، برای نیازهای خودشون. این وابستگی بده. ببینید وابستگی یعنی این که من یه انگیزه ای داشته باشم، یعنی وقتی تأمین نیاز فرزندمو میکنم یه انگیزه دارم، یا یعنی اینکه وقتی فرزندم نیاز عاطفی منو داره تأمین میکنه، یا یعنی اینکه نیازهای منو، همین که خونه هست من یه کاری براش میکنم، اون هم میشه یک بخشی از اون وابستگیه. دلبستگی یعنی دوستش دارم و برای آیندهش هر مسیری رو که انتخاب بکنه درست باشه حمایتش میکنم و کنارش قرار میگیرم. این خیلی خودخواهانه است که پدر مادرها، ببینید اون تربیت ناآگاهانه که داره اتفاق میفته، بچه خودش وابسته، مادر وابسته، بچه میخواد بره برای آیندهش. ببینید ما از گذشته میایم که متعلق خودم، متعلق به ماست. بچه‌ها برای آینده‌ای دارن تلاش میکنن خودشون میسازن. ما درست نقش داریم توی بخش تربیتشون، حمایتشون، حمایت عاطفیشون، ولی آینده خودشونه. ما فقط میتونیم هدایتشون کنیم، میتونیم قدرت تشخیص خوب و بد رو بدیم، میتونیم مستقل تربیتشون کنیم، کار دیگه ای نمیتونیم بکنیم. اونها باید قدرت انتخاب رو از همون زمانی که دارن میرن و تازه کودکی بهشون میگیم این قدرت انتخاب رو بدیم که بتونن درست تصمیم بگیرن، بتونن درست انتخاب بکنن.
خانم دکتر پروین ناظمی سلام، من یه مادر هستم که یه دونه دختر دارم، کلن یه بچه دارم و فرزند من با من شرط کرده که اگر من شهرستان هم قبول بشم باید بذاری که من برم دانشگاه. راستش خیلی من و پدرش دلشوره داریم این که واقعا چه اتفاقی ممکنه برای دخترمون بیفته. لطفاً بفرمایید که ما بچه ها رو از خطرات پیش روشون چطور میتونیم آگاه بکنیم، چون وقتی در شهرستان زندگی میکنه مطمئنا نظارت من و پدرش رو به صورت دائم نداره. 918 112.
خب همیشه که ما نمیتونیم نظارت داشته باشیم یا کنترل داشته باشیم روی بچه‌هامون. حالا اینکه چگونه بهشون بگن، گاهی بچه‌ها فکر میکنن پدر مادر، واقعیت هم هست، پدر مادر نصیحت میکنن، میری اونجا دوست ناباب اومد سراغت، این کار نکن. نه، ما به نوع به شکل غیر مستقیم اطلاعاتتو بالا ببر، محکم باش، اگر که خودت ببین اصلا چی دوست داری، میخوای چیکار کنی، هدف گذاری بکن. یعنی بحثمون خودآگاهی است. بچه‌های ما وقتی خودشونو بشناسن یعنی عزت نفسشون سطحش میره بالا، اعتماد به نفسشون میره بالا و کمتر در شرایط منفی تحت تأثیر اون شرایط قرار میگیرن. مادری که عنوان میکنن نگرانن، طبیعیه. خب کدوم پدر مادری نگران؟ الان بچه من همینجا هم بره دانشگاه من باز نگرانم تا برگرده. ولی واقعا اگر چون یه دونه است نمیتونه محکوم بشه به اینکه آیندهشو از بین ببره. اجازه بدن حالا این نگرانی ها، این نظارت، نظارت برن سر بزنن یه موقعی، طوری محیط خونشون رو جذب کن که فرزندشون از اونجا دلش بخواد بیا 4 روز تهران بمونه، نه اینکه با هر عنوانی بگه دیگه الان کار دارم نمیخوام بیام. ما اگر بتونیم یه کمی به بچه هامون اعتماد کنیم، از نوجوانی بچه ها خیلی دوست دارن، اولین نکتهشون اینه که پدر مادر به ما اعتماد کنن. اعتماد پایش اگه اونجا ریخته بشه، بچه‌ها حالا خودآگاهی هم کنارش باشه، انشالله که مشکلی پیدا نمی‌کنه. اتفاق ببینید توی تهران هم میفته، زیر گوش آدم هم اتفاق میفته اگه نگران اون اتفاق هاییم. اگر قرار فرزند من تحت تاثیر دوستش قرار بگیره تو تهران هم همینجا پیش خودم قبول بشه، بازم همین اتفاق میفته. پس مهم اینه که حالا اونجا ممکنه از ما دور باشن، نتونیم زود اون مسئله رو جمع بکنیم و کمکشون بکنیم، اما میتونیم با مراوداتمون با ارتباطات درستمون، نه اینکه بچه کجا بودی چیکار می‌کردی، ببین این یعنی اون کنترلگریه.
مشکلی نباشه
و بیشتر از ما باشه. فاصله میگم واقعا همین مشکلی نباشه.
خانم دکتر نازمی استفاده کردم از کلامتون، شنوندگان هم خیلی تشکر کردن از شما، ان شاء الله هفته یعنی باز هم با هم صحبت می‌کنیم. سپاسگزارم از شما شنوندگان ارجمند که تا پایان برنامه امروز همراه خانه و خانواده بودید. با شما خداحافظی می‌کنم تا فردا.